أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث درباره الفاظ مشترک میان عرفان و فلسفه بود که جناب ابن ترکیه ابتدا لفظ وجود رو بحث کرد و گفت که اهل نظر و فلسفه لفظ وجود رو با لفظ کون مترادف میدونن، ولی چون لفظ وجود بیشتر متعارف هست این رو به کار بردن، ولی با واژه کون هم معنا میدونن. عرض کنم خدمت شما. و بعد توضیح داد که وجود هم یه معنای عام می داره که هم وجود خارجی رو شامل میشه، هم وجود ذهنی رو و هم وجود فرضی رو. یا تو باشه وجود یا حقیقی است یا غیر حقیقی، وجود حقیقی یا ذهنی است یا خارجی، و وجود غیر حقیقی هم وجود فرضی است. در واقع وجود ذهنی از اقسام وجود خارجی، وجود خارجی هم وجودی است که موجود در نفس الامره. به همین خاطر ایشون وارد بحث نفس الامر شد، از کلام و یه جلو کلام هم تو بحث کش پیدا کرد و گفت نفس الامر ام از ذهن خارج است. و این بحث رو مطرح کرد که خب ببینیم نفس الامر چیست که ام از ذهن خارج است. چند تا تفسیر برای نفس الامر ذکر شده. بعضی نفس الامر رو به معنای عقل اول گرفتن، چون تمام حقایق در عقل اول هست، لذا عقل اول رو نفس الامر گرفتن. بعضی ها گفتن عقل فعال که عقل عاشر هست و در واقع یا عامتر حتی عالم مجردات که یا تو باشه آخرین تفسیری که از عرفان ذکر شد این بود که نفس الامر عالم مجردات هست. بعضی گفتن نفس الامر عبارت از حقیقت شیء فی ذاته ها، حقیقت شی، نفس الامر حقیقت شی است، هر شی حقیقتی داره، نفس الامر اون حقیقت اون شی است. بعضی گفتن نفس الامر ظرفی است که عقل اون رو به عنوان مطلق ثبوت و مطلق تحقق در نظر گرفته، نفس الامر اون ظرف است، لذا محکی قضای ذهنی و خارجی صادق، محکیشون تو اون ظرف هست، یعنی یه قضای خارجی و ذهنی داری یا کاذبن یا صادقن. اگر کاذبن یعنی محکی در نفس الامر ندارن، اگر صادقن یعنی محکی در نفس الامر دارن. البته بعضی قضایا داریم، قضایای صادق، حالا تعبیرشون قضای صادق عقلی، اینا هم بله میشه فرض کرد که نفس الامر داشته باشه، چون ممکنه مطابقی در ذهن خارج نداشته باشن ولی در نفس الامر مطابقی دارن. بعضی دیگه نفس الامر رو علم الهی گرفتن. علم الهی چون در بردارنده همه صبر اشیا هست، حالا چه اشیای کلی، چه اشیای جزئی، چه اشیای عینی، چه اشیای علمی، همه اینا در علم الهی هستن، لذا نفس الامر رو علم الهی دانستن، نفس الامر رو همون علم الهی فرض کردن. در بعضی کتاب‌های فلسفی نفس الامر به معنای نفس یعنی ذات، امر یعنی شی، یعنی ذات شی، حقیقت شی گرفته شده. حالا یه وقت حقیقت شی خارجیه میشه حقایق خارجی، یه وقت حقیقت شی ذهن عقلی اولیه میشه معقولات اولا، یه وقت حقیقت شی عقلی ثانویه میشه معقولات ثانیه. خب همه این حقایق، چه حقایق خارجی، چه حقایق عقلی، چه حقایق عقلی اولی، چه حقایق عقلی ثانوی، همه به همه در علم الهی قرار دارن. درست. پس بنابراین میشه اینطوری فرض کرد که بگیم آقا این دیدگاه مختلفی که در باره نفس الامر مطرح شده همه به یه دیدگاه بر میگرده. نفس الامر یعنی حقیقت شی. حالا حقیقت شی یا از سنخ حقیقت خارجی هم، یا از سنخ معقولات اولا هستن، یا از سنخ معقولات ثانی هستن. نفس الامر این حقیقته. حالا چون این حقایق همه در علم الهی هستن، گویا خود به علم الهی نفس الامر اطلاق شده. چون در عقل اول هستن، همه این حقایق در عقل اول هم جمع شدن، لذا بعضی نفس الامر رو عقل اول دانستن. چون همه اینا در عقل فعال جمع شدن و جمع میشن، لذا بعضی ها عقل فعال رو نفس الامر دانستن. یا مثلا علامه طباطبایی که میگه نفس الامر اون ظرفی است که محکی قضایای صادقه است. خب اون ظرف همون حقیقت شیئه، همون محکی خارجیه، درست؟ همون حقیقت محکیه. پس بنابراین میتونیم تمام این دیدگاه مختلف رو به یه دیدگاه برگردون، ولی اگر خاطر تو باشه آخرین دیدگاهی که ذکر شد این بود که گفت والوجه فی تحقیق هذا الکلام علی طریقهم ان یقال، طریقه این یعنی طریق حکما، چی بگن؟ چه گفته بشه الان طریق حکما؟ اینه که نفس الان عبارتون اما ثبت فی صبر و المعان الحق اعنی العالم الاعلا الذی هو عالم المجردات. یعنی نفس الان رو عالم مجردات گرفتن بعضی از اهل عرفان، یعنی خواستن الان طریقه حکما سخن بگن، اومدن گفتن که نفس الامر یعنی عالم مجرده. پس شما بگید نفس الامر اون ظرف است، نفس الامر عالم مجرداته، یا عقل اوله، یا عقل فعاله، یا علم الهیه، هر چی بگید. میتونید بگید نفس الامر ذات شیء است، حقیقت شیء، که حقیقت شیء یا خارجیه یا معقول اول یا معقول ثانی است، ولی همه اینا در عالم مجردات هستن من حبه بساطه، لذا عالم مجردات رو نفس الامر دانستن. تا اینجا چون مدتی گذشته بود عقبه بحث رو گفتیم، اینا رو مفصل بحث کردیم. از اینجا به بعد جناب ابن ترک رضوان الله علیه میاد میگه که یه مؤیدی بر این مطلب که نفس الامر همون عالم مجردات است، یه مؤیدی براتون بیارم، یه مؤیدی از کلام ارسطو در اصولوجیا، در میمر هشتم در اصولوجیا جناب ارسطو یک عبارتی دارد که از این عبارت میتوان استفاده کرد و تایید گرفت بر این که نفس الام عالم مجردات است. بعد عبارت اصولوجیا رو نقل میکنه، بعد میگه از این عبارت غیر از اون چه در صددش بودیم که عبارت از این بود نفس الامر هم عالم مجرداته، که از این عبارت استفاده میکنیم، یه استفاده دیگه هم میبریم که استفاده‌هاشو یکی یکی ذکر میکنه. اینجا دو تا ملاحظه رو من عرض بکنم. یه ملاحظه این که اولا اصولوجیا خب خیال میکردن کتاب ارسطو است، بعد معلوم شد که در تحقیقاتی که در تقریبا یک قرن و نیم انجام شده بود، معلوم شد که اصولوجیا متنیست از نو افلاطونیان که به احتمال قوی از فلوتین است، از مباحثی هم در اصولوجیا هست، یعنی معرفت و ربوبیه هست. این مطالب خیلی شباهت داره با این مجموعه اصول فلوتینی که دستمون است، بعضا عین هم و مال ارسطو نیست. خلاصه این کتاب یعنی متن نو افلاطونی است، نه متن مشایی. ملاحظه دوم که خوبه بهش توجه کنیم اینه که این آقایون فلاسفه یعنی نو افلاطونیان که واژه عالم امر و عالم اعلا رو به کار بردن، نباید ما رو به خطا بندازه، خیال کنیم منظورشون از عالم امر عالم مجردات است. پس نفس الامر اگر گفتیم شد عالم امره، یعنی عالم مجردات. اینها وقتی میگن عالم امر در مقابل عالم خلق مقصودشون، و امر در اینجا به معنای طلب است، نه معنای شی. عالم ام یعنی عالم طلب. اینجا قرآن می فهمه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. انما امره یعنی انما طلبه، امر خدا، طلب خدا این است که وقتی اراده کشی ها تعقب پیدا می کن، میده کن میشه یکون. پس عالم امر یعنی عالمی که فاصله بین کن و یکون نیست در مقابل عالم خلق. در عالم خلق برای فاصله است، برای علت و اعدادی و زمین ساز و همسازالک هم نیازه، هرچند همه اینا به اذن الهیه. لذا این بزرگان وقتی سخن از عالم عام میکنن مقصودشون عالم عرض کنم خدمت شما عالم عام در مقابل عالم خلق است. به تعبیر اهل عرفان سوق ربوبی، به تعبیری حالا بخشی از سوق ربوبی که اعیان ثابته است، که خداوند تمام علم ذاتی خودش رو در اعیان ثابته ظهور میده، تمام اسما و صفات به نحو تفصیلی در تعیان ثانیه است، تمام صور عالم و ما سوی الله در اعیان ثابته هست. عالم امر اگر بخوایم مصداق برای ذکر کنیم یعنی اعیان ثابته. حالا عامتر شق ربوبی یعنی تعیان اول و تعیان ثانی، یا خواستر اعیان ثابته و بعد از تعیین ثانی تازه عالم خلق شروع میشه که عالم مجردات، عالم مثال و عالم ماده است. یعنی عالم مجردات جز عالم خلقه نه عالم امر. پس بنابراین نفس الامر که گفته میشود، امر اونجا یعنی شی، نفس هم یعنی حقیقت ذات، نفس الامر یعنی حقیقت و شی، شی هم مطلق. اما وقتی گفتیم جد عالم امر، این امر غیر از اون امر نفس الامره. وقتی گفتیم جد عالم امر، عالم امر یعنی عالمی که سوق ربوبی است، اعیان ثابته است. امر یعنی طلب، یعنی اما انما امره در مقابلش عالم خلقه و مجردات جز عالم خلقن. پس این که نفس الامر رو همون عالم امر گرفتید و عالم امر و عالم مجردات گرفتید، این گرفتار مغالطه اشتراک لفظی، امر در نفس الامر با امر در عالم امر رو یکی گرفتن و این درست نیست. پس بنابراین این مؤیدایی که ذکر میکنن اینا خیلی دقت لازم رو نداره و یه قدری ابن ترکیه در واقع گرفتار این خلط اشتراک لفظی شده است. نه نقل میکنه، ولی خود علامه نظر اصلی که در عالم چیز داره جان ذکر شده. علامه در بله اینجا عبارتی ایشون هم نقل شده بود، علامه در بله عالم امر رو یعنی نفس الامر رو، نفس الامر رو معنی ظرف،
نفس الامر رو بله ظرف میگه عالم امر
به معنی مجردات. خب بله از نظر عرفان و نو افلاطونیان که گرایش عرفانی داشتن، عالم امر بیشتر نظر به امر در مقابل خلقه و بعد عالم مجردات رو جزء مصادر خلق میدانه نه عالم امر. یعنی میگن سقع ربوبی و سقع عالم خلقی. عالم خلق دیگه از مجردات شروع میشه تا عالم ماده.
این نگاه
بله
نگاه
عرفانی بله بله چون عارف در فیلسوف، فیلسوف ترتبی که برای هستی قائل است این است، حق تعالی بعد میاد به عالم خلق دیگه، مجردات این عقول مثال ماده. یعنی یادتون هست قبلا تقسیم بندی هم گفتیم، متکلم میگه حق تعالی مجرد تام بعد عالم ماده، مشا میگه حق تعالی، بعد عالم عقل، بعد ماده. اشراق میگه حق تعالی، عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده، که بعد ملا صدا همین رو. عارف میگه حق تعالی هویت مطلقه، شق ربوبی که تعیین اول ثانیه، بعد عالم خلق شروع میشه که عالم مجردات و مثال و ماده. شق ربوبی دیگه بهش خب بله، تعبیر گاهی وقت عالم گفته میشه به معنی عام، یعنی نشانه خداست. یعنی عالم رو گاهی خود به معنای عالم خلق فقط اطلاق کردن، ولی یه معنی عامی داره عالم که سوق روبی رو هم شامل، یعنی ماسه و الله. چرا عالم به معنی ماسه و الله در عرفان مکرر به کار رفته؟ خب حالا عبارت رو بخونیم. میفهمه یا ایدو، یعنی معید چی؟ معید این مطلب که نفس ام عالم مجردات است. اطلاق عالم الامر الا هذا العالم، عالم امر رو بل این عالم یعنی عالم مجردات و عقول به کار بردن. و ذالک، یعنی این مطلب که نفس الام عبارت از عالم مجردات است، لان کل ما هو حق و صدق من المعانی و صور لا بد و ان يكون له مطابقا في ذلك. میگه هر چیزی که حق است و صدق است، هر چیزی یعنی چی؟ ما یعنی چی؟ من المعانی و صور، من المعانی و صور بیان ما است، به جا ما بگید معانی و صور، یعنی هر صورتی و معنایی که حق و صدق است، لابد است که برای این معنا و صورت مطابقی باشد در عالم مجردات. هر صورت و معنای، صورت و معنا منظورش همین صورت ادراکی و معانی است. میگه هر صورت و ادراکی که حق میگیم حقه، صدقه، حتما مطابقی داره در نفس الام. نفس الام یعنی چی؟ یعنی عالم ام. عالم ام یعنی چی؟ یعنی عالم مجردات. کما یلوح و تحقیق او من کلام معلم المشایین ارسطو فل میمر، به فتح میم بخونید، میمر نه میمر، الثامن من کتابی فل علم الهی المصاب به اصول زیاد. میگه همچون که ظاهر میشه تحقیق این مطلبی که گفتیم از کلام معلم مشایخ که جناب ارسطو است، در المیمر، میمر یه لغت سریانی معنای طریق به کار رفته، معنای تعلیم دینی هم به کار رفته. میرداماد هم از جذبات اینجا نقش کرده که میمر رو معنای رمز و اشاره گرفته، چون خودم و عقاید رو با رمز و اشاره بیان میکردن. الان دیگه مثلا سعی میکنم مباحث خیلی شفاف و روشن ذکر بشه، موقع با اشاره رمز ذکر میده که هر کسی مطالب رو نگیره، به اهلش برسه. رضا بو علی هم در آخر اشارات یه وصیت‌نامه‌ای داره، سفارش میکنه معلومات برای هر کسی فلسفه درس نگید، که خواجم شرحی که زدم همین توصیه رو داره. بعضی هستن خب در حال یه ذره میخونن بعد بل میکنن، بعد لذا ظرفیت خوندن فلسفه رو ندارن. هر کسی نباید فلسفه بخون، البته اون که کسی بگه در هر علمی همینطوریست و ظرفیت داشته، ولی فلسفه چون یه علم انتزاعی است، مباحث پیچیده تری داره، این مقدار دقیق تر باید اینو لحاظ کرد. میفرماید ظاهر میشه تحلیل از کنم معلم مشروع ارسطو که از کدم اشتباه کردن، فلوتین است در میمل هشتم در کتابش فل علم الهی که مسمى به اصول جیاز. بعد از فراغ ارسطو از گفتن دو مطلب، یلوح و من انا، این من انا که دو صد پایین تره متعلق به یلوح دیگه، اول و ما اول و فعل الحق عبارت اصولوجی هاست. تا هنوز به عبارت اصولوجی نرسیدیم، این هنوز خود از کنم معید از کلام اصولوجی هنوز ذکر نشده، ولی برای ابن ترکیه میگه بعد از اینکه مؤلف اصولوجی ها فارغ شد از این دو مطلب، دو مطلب اینه: یک، ان العالم الاعلا هو ان العالم الاعلا هو الحق التام الذي فيه جميع الاشياء. این مطلب اوله که عالم اعلا اینجا تطبیقش میگم با عالم مجرد هو الحی التام الذی فیه جمیع الاشیاء. عالم اعلا حی تامه، هم زنده است هم تامه. تام یعنی چی؟ یعنی الذی فیه جمیع الاشیاء، همه اشیاء در او به نحو بساطت جمع شده است. این مطلب اول. مطلب دوم هم که باز در اصولوژی هست این است که و ان هذا العالم الحسی کسنم و الانموزج لذالک العالم. این عالم حسی سنمه، نمونه عالم اعلاست، ظهور اون عالم اعلاست. اصلا در واقع سنم همین بوده در دوره باستان، یه نمونه هایی برای خدا در نظر می گرفتن، می گفتن مثلا فرض بکنید این درختان سنم الهی هن، نمونه الهی هن، مظهر الهی هن، حیوانات مظهر الهی هن، انسان ها مظهر الهی هن. بعد اینا از این اومدن سنگ تراشیدن، چوب تراشیدن و شدن بت پرست. سنم این نمونه حق تعالی، ظهور مظهر حق تعالی، نه اینکه خدا هستن یا بت پرستی کنن. تازه تمامی عالم بعد آمدن خدا رو رها کردن، مظاهرم رها کردن، برای این مظاهر سنگ تراشیدن و سنگو پرستیدن. این بت پرستی اینا در واقع به خاطر اون حس، همون در واقع اون رویکرد ماتریالیستی و مادیگرایی که انسان ها دارن باعث شد که اینا به این سمت کشیده بشن. حالا بعد از این دو مطلب یلوحو ظاهر میشه تحقیق این مطلبی که گفتیم از این عبارتی که از اصول جز، این عبارت اصول جز. اول فعل حق هو العقل الاول، اولین فعل حق عقل اول است. فلذلك صار له من القوه ما ليس لغيره، به خاطر همین صار برای این عقل اول من القوه، قوه اینجا یعنی شدت، شدت هستی شناختی ها، یه شدت هستی شناختی در عقل اول هست که چی؟ ما لیسه لغیری، در غیر عقل اول نیست. و انه لیسه جوهران من الجواهر التي بعد العقل الاول، این عقل اول جوهر هست اما جوهری مانند جواهر بعد از عقل اول نیست. یعنی چی؟ یعنی عقول بعد از عقل اول و جواهر بعد از عقل اول مراتب نازلتری هن، شدت عقل اول را ندارن. الا و هو من فعل العقل الاول، الا اینکه این عقل اول، این عقل اول یه حقیقتی است که تمام جواهر بعدی فعل عقل اول محسوب میشن. الا و هو من فعل العقل الاول، هو یعنی چی؟ یعنی همین جواهر بعدی. حالا هیه میگم شاید بهتر بود، ولی شاید حالا به اعتبار بعدش هست. و هو الا اینکه و هو یعنی بعد العقل الاول هم بزنیم، یعنی جواهر بعد از عقل اول اینا فعل عقل اول هست. و ازا کانه هازا هاکزا، و ازا کانه هازا هاکزا، یعنی ازا تحقق هازا هاکزا، یعنی وقتی تحقق پیدا کردن همه این جواهر همه میشن هاکزا، یعنی میشن همه فعل عقل اول. و ازا کانه هازا هاکزا، یعنی وقتی تحقق پیدا کردن این جواهر بعد از عقل اول همه میشن فعل عقل اول. قلنا، خب چی دیگه میخواد بگه؟ میگه که ان الاشیاء کلها هی العقل و العقل هو الاشیاء. اینا حمله حقیقه و رقیقه است دیگه. ان الاشیاء کلها هی العقل، حمله حقیقه بر رقیقه، و العقل هو الاشیاء، حمل رقیقه بر حقیقه. عقل اول همه اشیاست و همه اشیا هم عقلن، یعنی در واقع عقل اجمالا همه اشیاست، اجمالا یعنی بساطتا، و اشیا همون عقل است تفصیلا. و انما صار العقل هو جمیع الاشیا، عقل گردید جمیع الاشیا، یعنی عقلی که به نحو بساطت بود در آفرینش جوار بعدی شد همه اشیا به نحو تفصیلی، نه اینکه اون اجمال از بین برود، چون تنزل تنزل تجلی است نه تجافی، یعنی هم عقل سر جاشه هم اشیا سر جاشه، اما اشیا همون عقل است تفصیلا، عقل همون اشیا است اجمالا و بساطتا. لان فیه جمیع کلیات الاشیا و صفاتها و صورها، صور یعنی حقیقت معنا کنید حقایق، میگه در عقل اول همه کلیات اشیا و صفات اشیا و حقیقت اشیا وجود داره، و جمیع الاشیا التي کانت در گذشته و تکون در آینده مطابقتون لما فی العقل، همه اشیایی که تحقق پیدا کردن یا پیدا میکنن مطابق اون چیزیست که در عقله، یعنی در عقل اول که عالم امره و نفس الامر است، هرچه هست چی؟ مطابق این اشیای دیگر است، یعنی هرچه هست مطابقی در اونجا داره. تمام این صور، تمام این کلیات، تمام ببین این داره میگه جمیع کلیات اشیا، یعنی مثلا مفاهیم صفات اشیا حقایق اشیا، یعنی تمام حقایق خارجی حقایق ذهنی هر چی است مطابقی در عقل اول داره. کما ان، حالا اینجا این کما برای این نکته است که صاحب اصولوجیا مطرح میکنه، برای اینه اینجا ممکنه کسی بگه خب عقل اول که خودش وجود خارجی داره، جواهر بعد از عقل اول و اشیا اونم وجود خارجی دارن، چون این وجود خارجی مطابقی داره در این وجود خارجی دیگر، تفصیلات در اون اجمال وجود دارن. ما که بحث مطابقت رو تو بحث ادراکات داشتیم، چون میخواستیم این حرف بگیم که وجود ذهنی جز وجود حقیقیه، من افشان امرایی آقای پس بنابراین ما الان مطابقت ذهن با عین رو چطور حل میکنیم؟ میگه الان حلش میکنیم، کما ان معارفنا التي في نفوسنا، معارف ما که علوم حصولیان و در نفوس ما تحقق دارن، اینا مطابقتون للاعیان التي في الوجود، مطابق اعیان خارجی هستن، ادراکات ما مطابق، این علوم حصولی ما مطابق واقعیت خارجی هستن. مثلا من درک میکنم که میز هست، خب این درک من مطابق خارجه، در این اتاق 10 صندلی هست مطابق عالم خارج هست، ولی ممکن غیر ذالک، اصلا غیر این ممکن نیست. چرا؟ چون اگر ادراکات ما و علوم حصولی ما مطابق با واقع نباشن سبسطه لازم میاد، و سبسطه ممکن نیست، چون سبسطه رو اینا دیگه محال میدونستن. الانه که نسبیگرایان و پست مدرن ها میگن خب چش کنش میگرام شده، ولی یک انسانی که عقل فلسفی داره میگه امکان ندارد عدم مطابقت، امکان نداره سبسطه، پس از اون سنگ بزنی بند نمیشه. شما برحال شما ببینید انسان ها قانون گذاری میکنن، تقنین تربیت میکنن، نمیدونم تعلیم میدن، با دیگران معاشرت میکنن، واقعیت خارجی رو قبول نداشتن، ادراکات مطابقت ذهن با عین رو قبول نداشته باشن، که مثلا معاشرت تقنین تمام روابط اجتماعی تمام علم و ده همین رو کشکه. لذا انکار سفسطه رو یه امر بدیهی میدونستن. حالا ممکنه کسی یه واقعیت رو شک کنه که مثلا آیا در اینجا مثلا فرض کنید فلان شی هست یا نیست، اما اینکه همه واقعیت انکار بکنه حتی واقعیت خودش رو، این خلاف بدعت. چه اصل واقعیت، الواقعیه، این اصل بدی. ولو جوزنا غیر ذلک، اینا هنوز ادامه داره بحث معرفت شناسیه، لو جوزنا غیر ذلک، این لو شرط جزاش ما عرفنا تلک صبره، یه ساعت بعد میاد میگه لو جوزنا غیر ذلک، اگر ممکن بدانیم، نگم لا یمکن غیر ذلک، ممکن نیست سفسطه، میگه اگر ممکن بدانیم، جایز بدانیم، جواز فلسفی است و منطقی، غیر ذلک را، یعنی غیر ذلک را، یعنی غیر مطابقت را، یعنی اگر ما عدم مطابقت ذهن و عین رو ممکن بدانیم، اعنی، خب منظور چیه؟ تفسیر میکنه این جواز غیر ذلک را، اعنی ان یکون بین تلک الصور التي في نفوسنا و بین الصور التي في الوجود تباین و اختلاف، یعنی بین ذهن و عین تباین است، بین ذهن و عین اختلاف است، بین صور در نفوس ما و علوم حسودی ما با واقعیت خارجی تباین و اختلافه، ما عرفنا تلک الصور، یعنی فما عرفنا تلک الصور، دیگه پس ما صور رو درک نمی کنیم، صور اینجا یعنی حقایق، حقایق رو دیگه درک نمی کنیم، یعنی سفسطه لازم میاد، ولا ادرکنا حقایقها، حقایق صور رو دیگه درک نمی کنیم، لأن حقیقت شی ما هو بهی هو، برای اینکه حقیقت شی، نگفت ما عرفنا تلک الصور ولا ادرکنا حقایق اون صور، میگه برای اینکه حقیقت شی اون چیزی است که هو شی به وسیله اون هو میشود، اشیا به وسیله چی هویت پیدا میکنن؟ به وسیله صورشون، و وقتی شما صور شی رو نشناسید، یعنی حقیقت شی رو نشناختید، لأن حقیقت شی ما هو، یعنی اون شی بی به وسیله اون ما هو هویت پیدا میکنه، حقیقت شی با چه چیزی هویت پیدا میکنه؟ با صورتش، پس وقتی شما صور شی رو درک نکنید، حقیقت شی هم درک نکردید، پس ما عرفنا تلک الصور ولا ادرکنا حقائقها، روشن شد؟ روشن شد دوباره؟ حقیقت الشی ما اون چیزی است که هو اون شی بهی به وسیله اون ما اون چیز هو هم هویت پیدا میکنه، ضمیر هو رو به شی، ضمیر بهی هم به ما، ما منظورمون صوره، حقیقت شی صوره است که شی به وسیله اون صور هو، یعنی هویت پیدا میکنه، یعنی شیئیت بیدان. و اذا لم یکن، و اذا لم یکن فلا محاله غیرو، اگر حقیقت شی یافت نشه، تحقق پیدا نکنه، خب میشه غیر شی. و اذا لم یکن، یعنی اذا لم یکن حقیقت شی، کانه تامه بگیرید، اذا لم یکن حقیقت شی، یعنی اذا لم یتحقق حقیقت شی فلا محاله غیرو، پس این شی میشه غیر خودش، غیر شی میشه، چیزی دیگه میشه، و غیر شی نقیزه، غیر شی نقیزشه، از این نقیز، نقیزه چیزی نیست، هم منطقی نیست، و غیر شی نقیزه یعنی مخالفه، غیر شی میشه مخالفشه. فاذن حالا که سرست باطل شد، می فرماید جمیع ما تدرک نفس و تتصوره من احیان الموجودات هو تلک الموجودات، پس تمام آنچرا که نفس درک میکنه اون رو و تصور میکنه، یعنی وجود ذهنی به اشیا میده از احیان موجودات، همان موجودات هم. یعنی موجودات ذهنی همان موجود خارجی هم، چون مطابقت داره، همون ماهیت خارج در ذهن ما اومده، مطابقت ذهن و عین یعنی مطابقت ماهیت اشیا در ذهن با ماهیت اشیا در خارج، همون اومده، نه اینکه حالا وجود خارجی، چون وجود خارجی وجود ذهنیه، اما اتحاد ماهوی داره، فقط تفاوت در این است که الا انه به نوع و نوع الا اینکه اون یه نوعه، یعنی وجود ذهنیه، یه نوعه یعنی وجود خارجیه. و الا وقتی شما سفسطه رو باطل کردید، پس باید بگید که همون واقعیت حقیقت اشیاء خارجی در ذهن من آمده، حقیقت یکیه، تفاوت در سنخ وجوده، این وجود ذهنی وجود خارجیه، لذا یه آثاری داره یه آثار داره، ولی ماهیت همون شی در ذهن ما آمده. پس بنابراین این عبارت دیگه تمام شد. جناب مؤلف اصولوجیا اومد این نکته رو گفت که نفس الامر یعنی عالم امر، عالم امر یعنی عقل، عقل اول، و همه اشیاء هم از این عقل اول سرچشمه میگیرن، و اون چه خارجیت پیدا میکنه دلیل عقل اول است. اون چه خارجیت پیدا میکنه اهم از وجود ذهنی و خارجیه. از اینجا ایشون وارد بحث دیگه شد که علوم حصولی ما مطابق خارج هم و سفسطه رو باطل کرد. فقط گفت آقا وجود ذهنی وجود ذهنی وجود خارجی، پس وجود ذهنی و خارجی اصلا که وجود حقیقی هم و هر دو نفس الامر دارن. نفس الامر وجود خارجی و ذهنی چیه؟ همین عالمه امره، عقل اوله. پس به تعبیری وجود ذهنی یه مطابقی داره به نام وجود خارجی، مجموعی وجود ذهنی خارجی مطابق دارن به نام عالم امر، عالم مجرد و عقل اول.
مشکل معرفت شناسی تو
بحث
مطابقت رو
به وسیله وجود ذهنی حل کرد. کی؟
مشکلی که تو بحث معرفت شناسی
داریم بحث مطابقت، بله، با بحث وجود ذهنی. بله بله. در واقع یه بحث معرفت شناسی داره اصولوجیا، یه بحث هستی شناسی داره، و هستی شناسی رو مقدم بر معرفت شناسی کرده. هستی شناسی این است که ما یه عالم عام داریم به نام عقل اول، اون چه غیر از این است تجلی. عالم عقل اول به نحو بساطت همه عقاب در جمع شده، به نحو تفصیلی میشه اشیاء بعد از عقل اول. این اشیاء بعد از عقل اول هم از وجود خارجی وجود ذهنی هم. تا اینجا بحث هستی شناسی. پس یه نفس الامری داره ماست سبل عقل الاول، یه نفس الامری داره به نام عقل اول. بعد از اینجا وارد بحث معرفت شناسی شد که این وجودهای ذهنی ما مطابقی قریبی دارن به نام وجود خارجی، یعنی وجودهای خارجی مطابق وجود ذهنی هن. اما تمام وجودات چه ذهنی چه خارجی یه مطابق دیگه هم دارن که عقل اول هست. پس بنابراین نفس الامر همون عقل اوله. وجود ذهنی، موجود ذهنی یه نفس الامر قریب دارن که وجود خارجی هن. پس معلوم شه وجود ذهنی خارجی هر دو وجود حقیقی هست که قبلا داشتیم. نکته دیگر این که وجود ذهنی و وجود خارجی یه مطابق دارن همشون با هم به نام عقل اول.
استاد باشید اینجا که تو این وجود ذهنی میگه که وجود خارجی غیر از وجود ذهنی از جهت آثار، خب بگیم که این مجرد و مجرد نیست، زادن بعد مراتب وجودیشون فرق کنه دیگه.
بله دیگه. حالا فعلا
ماهیت از حدود وجود انتزاع می‌کنیم. بنابراین وقتی ماهیتی که از وجود خارجی انتزاع می‌کنیم غیر از این ماهیتی برداشت که از وجود ذهنی انتزاع
نه نه نه.
درو این تطابق داره.
نه نه اینا اساس نکته اینجاست که در واقع اینا ماهیتشون یکی است. اگر ماهیتش یکی نباشه که مطابقه صورت نمیگیره.
مراتبشون فرق نمی‌کنه.
مراتب وجودیشون فرق داره. مرتبه وجودش برده، ولی ماهیتش یکی. اگر ماهیت دوتا بود مطابقا معنا داره. لذا ایشون میگه ببین جمیع و ما تدرک و نظر تصور او من اعیان موجود و تلکل موجودات، موجود یکیه، تفاوت در این از الا انه به نوع به نوع، یعنی یه موجود ذهنیه یه موجود خارجیه. در خارجیت و ذهنیت تفاوته، ولی در موجودیت تفاوت ندارن. لذا ذهن موجود ذهنی خارجی هر دو وجود حقیقی هم. بعد ابن ترکی میگه انما اردت هذا الكلام كله و همه عبارت رو کلا ذکر کردیم برای اینکه چند تا استفاده ببریم. یک من توائی لما نحن بسدده. اولا این کلام اصولوجیا در بردارنده اون چیزیست که ما قصدشو داشتیم بگیم. ما چی می‌خواستیم بگیم؟ می‌خواستیم بگیم نفس الامر همون عالم امر و عالم امر همون عقل اول مثلا. حالا عقل گفت عالم مجرد داره. ولی ایشون به عقل اول زد. بلا متن ابن ترکی این بود که نفس الامر عالم مجرد داره. ایشون نفس الامر رو به عالم امر و عالم امر رو به عقل اول زد. این یک. دوم مشتملان ایزن علی تحقیق معنا الحقیقه. مطلب دوم این که معنای حقیقت رو هم معنای حقیقت رو فهمیدیم چیه. معنای حقیقت چیه؟ حقیقت و شی ما هو بی هو درست؟ این دو یعنی صورتشه، حقیقت چیه؟ صورتشه. مطلب سوم که فهمیدیم معنی صدق و الحق، که معنای صدق و حق همون کورسپوندنس بود دیگه، یعنی مطابقت با واقع. چهارمین مطلبی که فهمیدیم مشتملون علا، این مشتملون ایزن علا و سبب و عطف مشتملون بگیم، مشتملون علا سبب تسمیت حاضر وجود بالوجود الحقیقی. فهمیدیم چرا وجود ذهنی وجود حقیقی است. ما قبلا گفتیم حاضر وجود یعنی وجود ذهنی، وجود حقیقیه. فهمیدیم چرا وجود ذهنی وجود حقیقیه، چون وجود ذهنی حقیقی فرقی با هم ندارن، فقط فرقشون در ذهنیت خارجیت هست. و غیر من اللطائف، یه لطائف دیگر هم فهمیدیم، فلیه تعمل تعمل کنیم، اون لطائف دیگر فهمیده میشه. همین بحث کسرت در این وحدت، وحدت در این کسرت، همه چیز در عقل است و همه چیز منشعب از عقل است. همین عبارتی که داشت ان الاشیاء کلها هی العقل و العقل هو الاشیاء، اینم لطافت دیگریست که در واقع از این عبارت میشه فهمید. بعد جناب ابن ترکه میگه وعلم، این وعلم در واقع جواب یه بحث استدرادی هم هست، ولی جواب یک اشکالیست که گویا مستشکل به ابن ترکه میگه آقای ابن ترکه مباحث عرفانی مبتنی بر شهود کشف، نه استشهاد به منقولات دیگران و حتی نه ذکر براین عقلی. در مباحث عرفانی مثلا بران عقلی هم کسی نباید بیاره، یعنی هر کسی ادعای عرفانی کرد باید مبتنی بر شهود باشه، حالا اگر راست بگه حالا کار نداریم بگه، ولی مبحث ادعای عرفانی منشأش کشف شهوده. یه طریقتی عرفان عملی صورت میگیره، مناظر عرفانی رو طی میکنن، به کشف شهودی میرسن، بعد ادعای عرفانی رو مطرح میکنن. ادعای عرفانی زایده کشف شهودی است که کشف شهود هم زایده سیر و سلوکه و طریقته. درست شد؟ اصلا عرفان جای استدلال نیست. هر کسی تونست در این ادعا یک استدلال عقلی بیاری، برای دیگرانی که کشف شهود نکردن برای خودش نیازی نداره، یقین داره علم حضوریت پیدا کرده. مثل ملا صدرا که یه بحث عرفانی اومد شهود کرد، بعد استدلال عقلی عملی زد. منقولات دیگران هم لازم نیست. به چی آورد اینو؟ این عبارت میمره هشتم ضرورتی نداره. ابن ترکه میگه ببینید این کتاب مشتمل بر مباحث عرفانی است، شهودی است، کشفی است، ولی بحث های کشفی و شهودی از طبایع معمولی دوره، غریبه، لذا ناچار این یه نصوصی عباراتی از مشایخ و بزرگان ذکر کنی که یه قدری که اون عبارات بیانگر دیدگاه های اهل استدلال هم هست، یه قدری ذهن آرام بشه بپذیره و اون استبعاد و انکار مکاشفات عرفانی رو چی؟ از این استبعاد و انکار فاصله بگیره. مثلا وقتی گفته شد بابا این حرف رو ارسطو هم گفته، جواب حرف حسابیه، لذا اگر استشهاد به منقولات داریم برای اینه که زمینه‌ای باز بشه تا دیگران یه اطمینانی پیدا کنن، به قول معروف استبعادشون کم بشه، دیگه انکار نکنن. لذا مثلا گاهی خودم از یک بعضی عرفای چیزایی میشنوه، زود نگه بابا اینا کشکه، اینا فلانه، این بهمانه، یه مقدار آدم تأمل کنه. و این ذکر نصوص مشایق مقداری جلوی این استنکار و استبعاد رو میگیره. از این باب ما منقولاتی ذکر میکنه، عبارت ذکر میکنه، بعد از این دیگه وارد بحث بعدی میشه. یا بعلم ان اکثر مباعث هازل کتاب لبعدی عن التبایه و غرابتی عن الاذهان منتویتون علا نصوص مشایق. میگه اکثر مباعث این کتاب، حالا نه فقط این عبارتی که رو نقل کردیم، سایر مباحث شهودی و کشفی که ذکر میکنیم در این کتاب، به خاطر این که از تبایع، یعنی منظور تبایع معمولی و متعارف است، به خاطر این که از تبایع معمولی دوره و عقل کثرت بین نمیتونه حقایق دل وحدت بین رو درک بکنه، که گفت ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، برای عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفتن این با حقایق شناس، ولی خورده گیرن اهل قیاس. عقل کثرت بینه، بلکه اگر این عقل با دل مثل این که مثلا تجربه جزئی بینه، وقتی با عقل پیوند میخوره کلی بین میشه. عقل هم کثرت بینه، وقتی با قلب ارتباط پیدا کرد وحدت بین میشه. اینا سلسله مراتبیه که من تو کتاب جامعه علوی در نهج البلاغه بحث اولش توضیح دادم که از فرموش امیرمون قشنگ استفاده میشه، رابطه ای که بین حس و عقل هست و عقل با قلب است و قلب با وحی است. تازه انسان حالا ممکنه با قلب وحدت بین بشه، اما درک وحدت بین، حقیقت بین هم وقتی است که قلب با وحی پیوند برقرار بکنه. سلسله مراتب ابزار و منابع معرفت هست. می‌فرماید که مباحث شهودی و کشفی این کتاب به خاطر اینکه از تبایع متعارف دورن و غریبن، از اذهان متعارف در بردارنده، مباحث این کتاب در بردارنده نصوص مشایخ، عباراتی از مشایخ بزرگان ذکر می‌کنیم، مقداری آنس پیدا کنید. لما انا عروتون یا عرضتون لانظار اهل الاستدلال، به خاطر این که این نصوص مشایخ عرضه می کنن انظار اهل استدلال رو، مباحث اهل استدلال رو بیان می کنن. و قل ما یوجد فی من ناقد البصیر، ناقد بصیر هم در بین اهل استدلال کمه، یعنی کم ناقد بصیر آدم تو اهل استدلال پیدا میکنی که حالا بخوان موشکافی کنند و توجه داری. یه سطحی از مباحث رو مطرح کردن که آدم بیان میکنه، یه آنسی پیدا میشه، بعد زمینه پیدا میشه برای درک مباحث شهودی. فلابد من التعرض فیها، پس ناچاریم که متعرض بشیم فیها، یعنی در این مباحث این کتاب، لما یسل بر اون چیزی رو که صلاحیت هست مصلحت بگیم، لأن یسند الی و یعتمد علی، یعنی مطالبی که مستند بشن به نصوص مشایخ و اعتماد پیدا بشه بر اون مباحث. الان مقتضت عادتهم، البته بر اون چیزی که عادت اهل استدلال اقتضا میکنه، و جرت علیه استفادتهم و افادتهم، و جاریش بر آن استفاده اونا و افاده اونا. یعنی حالا البته عادته میشه زمینای استفادتم، افادتم، عادت، اینا رو هم به تبایع بزنیم، اذهان بزنیم. یعنی اون چه اقتضای عادت اذهان است. حالا یه جایی مثلا اقتضای عادتشون این است که این عبارت گفته بشه، اقتضای عادت دیگه این است عبارت دیگه ذکر بشه. و عرض کنم خدمتشون استفاده این اذهان به افاده این اذهان از این عبارات، حتی تطمئن به قلوب هم، تا اینکه قلوب این اذهان و تبایع اطمینان پیدا کنن، به اول اطمینان، نه این که با عبارات این نصوص مشاق اطمینان کامل پیدا کنن، نه یه استبعاد برطرف بشه. اصل لا ان یفتح علیهم بمفاتیح ذلک الاذعان والایمان ابواب الحق والیقین. امید است که بر این تبایع و اذهان، تبایع و اذهان معمولی متعارف گشوده شود، عرض کنم مفاتیح، مفتاح ها، کلیدهای این اذعان، یعنی کلیدهای یقین و ایمان، یعنی با کلیدهای اذعان و یقین باز کنن ابواب حق و یقین را. به هر حال از این طریق زمینه فراهم می شود تا یه کلیدهای دستشون بیاد که بعد با این کلیدها تازه ابواب حق و یقین که همون کشفیات و مکاشفات هست باز بشود. یعنی با این هم همه چی باز نمی شود. اینجا دیگه حضرت آیت الله جوادی عمونی حفظ الله تو کتاب شرح تمهیدشون یه بحثی در باره فتح هم باز کردن، بحثی فتح و مفتاح و فتوح و فتح مبین، اقسام فتح و اینا هست که ما بعدا هم این بحثا رو داریم. فانه هو الفتاح المبین، یقین فتاح مبین هست. انسان باید به شهود، یعنی شما با حس هم یه فتحی دارید، با عقل هم یه فتحی دارید، اما اونی که فتاح مبین است در واقع یقین شهودی است که دیگه حقیقت برای انسان آشکار می شود. و الا فامثال حاضر عباس لا یلیق به استشهاد بالاقاویل نقلیه، و الا امثال این مباحث عرفانی در واقع این حالا لا یلیق به الاستشهاد، این استشهاد به اقاویل نقلیه برای این مباحث لایق نیست. اون چه لایق از برای مباحث عرفانی کشف و شهود است، نه استشهاد به اقاویل و قول و نقل‌های نقلیه. ولی خب دیگه چاره‌ای نداریم، برای دوری از استبعاد و انکار اینا رو ذکر کردیم. کما لا تحتاج الى نظم برای عقلی، به نظم برای عقلی هم این مباحث نیاز نداره. خیال نکنید فقط استشهاد به نقلیات لازم نیست، به نظم برای عقلی هم لازم نیست. لازم میشونیم ما بیم استدعا عقلی بیم برای اینا. ادعای عرفانی فقط محتاج کشف و شهود هست، و کشف و شهود هم از طریق طریقت و سلوک ممکن هست. بله دیگه، چون یقین منطقی یقین علم حصولیه، ولی یقین شهودی علم حصولی هست. خود حقیقت آدم میبه این الیقین، و علم الیقینی این الیقین، حق الیقین هم دیگه برای یک بار داره. هازا کلو علا رأی اهل نظر و الاستدلال. این هازا نه یعنی این بحثی که الان در وعلم گفتیم، نه یعنی این بحثی که در نت آخر گفت که یه سری اصطلاحات مشترکی هست دیگه. حالا اوائل بحث اصطلاحات مشترک از بین عرفان و فلسفه لازمه من توضیح بدم. وجود رو توضیح داد، گفت اون چه درباره وجود تا حالا گفتیم که وجود زائد بر ماهیت میدانستن اهل فلسفه، وجود با کان مترادف میدانستن، اینا رأی اهل نظر و استدلال بود. چند تا مطلب بود، یکی این که وجود مترادف با کان، دو وجود اعرف واژه هاست که به کار بردن، لذا به جا کان وجود بیشتر بود. سه وجود یا حقیقی است یا غیر حقیقی، وجود حقیقی یا ذهنی یا خارجی. چهار نفس الامر معنی عام نیست که وجود حقیقی و ذهنی رو شامل می شود. پنج این که وجود زائد بر ماهیته. اینا رو از اهل نظر و استدلال گفتیم. خب حالا اصطلاح دیگه هم هست، میگه باقل الفاظ الاشتهار معانی ها المتعارف اندهم و عدم الاشتباه فيها محتیج الى تعرض لاهانا. میگه باقی الفاظ مثلا ماهیت، الماهیت و ماهیت، عدم، جوهر، عرض، اینا اصطلاحاتی دیگه هم هست که حالا جالب اینه دیگه تفاوتی هم بین عرفان فلسفه در جوهر و عرض هست. میگه اینا مشمول معانیشون متعارف نزد اینها و اشتباهی هم در الفاظ دیگه نمیشه، بیشتر اشتباه در وجوده. ازا ما وجود رو توضیح دادیم. ازا میگه با توجه به این که بقیه الفاظ مشهورن، معروفن، اشتباهی درشون صورت نمیگیره مهدی جهل تعرض، احتیاجی نیست به تعرض باقی الفاظ، لها یعنی باقی الفاظ، هاهانا در این کتاب. و لذا از اینجا به بعد میگه و اما عند المحققین، وجود نزد عرفا چیه؟ ما وجود نزد فلاسفه گفتیم، وجود نزد عرفا هم بگیم، بقیه واژه ها هم نمیگیم، اما لفظ کون رو اجازه بدید بگیم. یه دو سه صفحه بعد میگه و اما لفظ کون، کون رو توضیح میده. درست؟ خب محققین و عرفا چی میگن؟ از اینجا ابن ترکه میاد اختلاف دیدگاه اهل عرفان با اهل فلسفه رو ذکر میکنه. میگه ما معتقدیم، یعنی اهل عرفان معتقدن که وجود زائد بر موجودات نیست، وجود هم موجودات هیچ اصلا زائد نیست. بعد یک توضیحاتی میده و میره یه عبارتی از جناب شیخ اکبر ابن عربی در کتاب انشاء الدوائر نقل میکنه و یه عبارتی ذکر میکنه و میگه از این عبارت چه استفاده میبره. پس مطلب اولی که دارد این است که مطلب اول این که وجود زائد بر موجودات نیست. مطلب دوم یه توضیحاتی است که الان عرض میکنم. مطلب سوم عبارتی است از انشاء الدوائر جناب ابن عربی. حتی مطلب چهارم توضیحاتی است که ایشون نسبت به عبارت ابن عربی میده. خب مطلب اول اینه که وجود زائد بر موجودات نیست. فلاسفه وجود زائد بر ماهیات دانستن، ما میگیم وجود زائد بر ماهیات نیست. البته اشاره ایشون که به نظر ما نه، فلاسفه هم یه حرفو نمیزنن. فلاسفه هم میگن وجود زائد بر ماهیت است ذهنن، عینن عین همه توجه ده. و ایشون در واقع که شعر حاجی سبزواری است، لشیء غیر الکون فی الاعیان کون به نفسه لدن اذهانی. جناب ابن ترکیه این نسبت رو داده فلاسفه و میگه ما حرفمون اینه، وجود زائد بر ماهیت نیست. میگه ما حرف شما فلاسفه یکی است، فرقی نداره. اما تو مطلب دوم که توضیح این مطلبه، اینه میگه که میگه ما یه وجود داریم، یه موجودات داریم و موجودات جزئیات نوعیه وجود هم. این جزئیات نوعیه وجود به گونه ایست که، یعنی که اندر وجود به مثابه کلی طبیعی فرض کرده، سایر موجودات جزئیاتشن، افرادشن. چطور تو فلسفه میگن عرض کنم کلیه طبیعی به وجود افرادش موجوده و کسر پیدا میکنه؟ یعنی ما اگر در اینجا مثلا فرض کنی 10 نفر انسانی، 10 کلیه طبیعی انسان هم داری، اینطور نیست که کلیه طبیعی انسان 11 باشه. اینجا هم ایشون اینو میگه، میگه وجود یک کلیه، اما کلیه طبیعیه، نمیگه کلیه طبیعی ما شرح میدیم عبارتو. وجود یک کلیه طبیعی است، موجودات جزئیات نوعی هستن. یعنی وجود یک نوع طبیعی است که سرایان داره بر تمام جزئیاتش، مصادیقش، به گونه ای که حملی که این وجود داره بر این موجودات به هو هو هست، حمل هو هو هست. توجه دید، یعنی موجودات وجودن به هو هو. موجودات تنوعات متعینه وجودن. اول گفت چی؟ گفت موجودات جزئیات نوعیه وجودن. بعد میگه موجودات تنوعات متعینه وجودن، تنوعات متعینه وجودن، یعنی وجود تنوع پیدا کرده به انسان و فرس و بقر و زید و عمرو و بکر و فلان، و هر کدوم اینا تعین پیدا کردن. البته خود اینا با هم متمایزن ها، ولی تمایزشون به مجرد نسب و اضافاته، یعنی این یه نسبتی با وجود داره، یه نسبت با وجود داره، یه نسبت با وجود داره، تمامش اینجوریه. ولی همه اینا متنوعات، جزئیات، متعینات اون وجودن. در واقع ما هستیم که به اعتبار ادراکمون، مشاعرمون، ذهنیاتمون میبینید تنوعات رو درست میکنیم. ولی همه اینا همون وجوده هستن که تنوع بدادن. تنوع به اعتبار ادراکات ذهنی ماست و الا تمام این اعیان عقاد این ثبوتن، این وجودن، جدای از وجود نیستن. خب این مطلب دومو به این شکلشو ذکر میکنه، بعد میره سراغ انشاء دوائر. هرش کنم خدمتون مطلبی که شیخ اکبر در انشاء دوائر داره، در واقع نقد کلام شیخ اشراقه. من خواهشم هم فعلا این رو دقت کنید، چون بعد دوباره مطلب دوم برمیگردیم اگر ابهامی است فعلا باشه. شیخ اشراق اومده وجود موجودات رو اعتباری دانسته و هیچ فرقی هم بین وجود ذهنی و وجود خارجی و وجود در مثلا وجود خارجی زید با وجود ذهنی زید با وجود در خانه بودن زید با وجود در بازار بودن زید با وجود در زمان و مکان بودن زید بین هیچ فرق نذاشته بوده. وجود 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 امر اعتباریه. عبارتی داره در حکمت اشراق، میگه ول وجود قد یقال علی نسب الی الاشیاء کما یقال الشیء موجود فی البیت و فی السوق و فی الذهن و فی العین و فی الزمان و فی المکان فلفظة الوجود فی لفظة فی فی کل به معنی واحد وجود یه معنا داره و امر اعتباری است. جناب ابن عربی به نقد شیخ اشراق پرداخته، میگه بابا جون ما یه وجود حقیقی داریم که نقیزش عدم حقیقی است، یه وجود عدم اضافی داریم وجود عدم اضافی حتی با هم قابل جمعن. مثلا شما میتونید بگید وجود زید در سوق با عدم زید در دار با هم جمع میشن، دو وجود اضافی هم با هم جمع میشن، اما وجود و عدم حقیقی با هم جمع نمیشن. نمیشه بگید وجود زید با عدم زید جمع میشه، چون وجود حقیقیه، عدم حقیقیه، و وجود حقیقی همون موجوده، عدم حقیقی هم همون معدومه. لذا وجود زائد بر موجودان نیست، وجود زید همون موجوده، همون زیده، چیزی غیر از اون نیست. این بیان ابن عربی که عبارتشو میخونیم در واقع میخواد اصالت وجود رو ثابت کنه، یا به تعبیری بیان کنه
اصالت وجود تشریحی رو، نه وجود.
نه عبارت ابن عربی رو عزم میکنه. ابن عربی در این عبارت مقابل شیخ اشراقه. شیخ اشراق وجود اعتباری دانسته، بین وجود حقیقی اضافه فرق نذاشته. ابن عربی در این عبارت میگه بابا وجود اضافه غیر از وجود حقیقیه، اونی که اعتباری وجود اضافیه، لذا با عدمش هم جمع میشه. اما وجود حقیقی این موجوده، اصالت وجود. ابن این مطلب سوم که بعد ابن ترکی هم یه توضیحاتی میده در مطلب چهارم که دیگه بعد میخونیم، ولی این مطلب دومی که ابن ترکی قبل از عبارت انشاء دوائر مطرح کرد یه قدری هم اصالت وجودو میخواد بگه هم وحدت وجودو. این قضیه از شیخ اشراق از بخشی ابن عربی عبارت ابن عربی جلوتر زده. لذا دیدید عبارت هم میگفت فان اعیان تلک العقائق هی عین ثبوت او وجود او، این اساس وجود، هم اینو مطرح میکنه که این موجودات تعینات وجودن. دقت کردی؟ یعنی هم اصالت وجود تو عبارتش ابن ترکیه میگه، هم وحدت وجود، اما فعلا بس وحدت وجود نیست، اصالت وجوده. یعنی آقایون وجود رو زائد بر ماهیت دانستن، ابن عربی میخواد بگه نه، وجود زائد بر ماهیت نیست، این وجود ماهیت در واقع وجود موجود یکیست و اصلا چیزی جز وجود ما نداریم و وجود اعتباری نیست که شیخ اشراق ادعا کرده. دقت کردی؟ حالا عبارت رو دقت کنید. ببینید دقت فرمایید، اصطلاح اصالت وجود از زمان میرداماد مطرح شد، ولی محتوای اعتباریت مطرح بوده. خود شیخ اشراق هم سریع هم میگه وجود امر اعتباری است، تصریح داره. ولی چرا کاملا اصلا ملا صدرا که خودش میگه تا 40 سالگی من شهید ذب بودم به اعتبار وجود اساس ماهیت، بعد علت این که خودش پیدا کرد از این دیدگاه این بود که با معلوم میشه از بعد از 40 سالگی با آثار عرفا دیگه آشنا شده و رفته سراغ این آثار، دیده نه اساس از آن وجوده، در واقع اساس وجود ملا صدرا از عرفا گرفته، چون محتوای اساس وجود در آثار عرفا بوده. این عبارت هم نشون میده و اما عند المحققین، یعنی اما معنای وجود نزد عرفا، فل وجود لیس شیئا زائدا علی الموجودات، وجود زائد بر موجودات نیست، بل الموجودات انما هی جزئیاته نوعیه، بلکه موجودات جزئیات نوعیه وجودن، یعنی وجود به مثابه کلی طبیعی است، سایر موجودات به مثابه افرادشه. المقول هو علیها بهوهو، هم می شود وجود بر موجودات و جزئیات نوعیه بهوهو، این حمله زوهو نیست، هوهوه. خب نه نه فعلا حقیقین و تنوعاته المتعینه المتمایزه به مجد نسب، اینجا اصالت وحدت وجود استفاده میشه. یعنی موجودات الموجودات این نماهیه تنوعاته، عبارت اینطوریه، تنوعات متعینه وجودن که تمایز پیدا می کنن این موجودات متنوعه متعینه به مجرد نسب و اضافات و به مجرد احوال تارعه، به مجرد احوال تارعی که برای این موجودات است به حسب مدارک و مشائل. یعنی در واقع این موجودات تعینات وجودن، تمایزشون به نسب و اضافاته، یعنی یکی یه تجلی خداست، یکی دیگه تجلی دیگه، یکی تجلی دیگه، نسب و اضافاتشون به اون هویت مطلقه اینا رو تمایز داده، یا احوالی که عارض این موجودات میشه به اعتبار مدارک و مشاعر ما. نه نه بحث ماهیت اینجا الان نمیخواد فکر کنه، پس ظهور اینجا، پس توجه داشته باشی عبارت اول موجودات جزئیات نوعی وجودن، این ازش همین استفاده میشه که وجود زائد بر ماهیت نیست، وجود زائد بر موجودات نیست. عبارت بعدی و تنوعات المتعین المتمایز مجد نسب، ازش وحدت وجود استفاده میشه. بعد داره فإن اعیان تلک الحقائق، اعیان یعنی ماهیات، ماهیات این حقایق یعنی موجودات، یه عین ثبوت ها و وجوده ها، این از چی استفاده میشه؟ اصالت وجود لاغه. پس یه عبارت عدم زیادت وجود بر موجودات استفاده میشه، یه عبارت وحدت وجود، یه عبارت اصالت وجود. بعد میگه کما یلوح تفصیل و ذالک من تحقیق شیخ بی کتاب المسمم به انشاء دوائه که الان اینجا آدرس دادن چاپ لیدن صفحه 6 حیث قال ظاهر میشه تفسیر این مطلب. تفسیر کدام مطلب؟ تفسیر اصالت وجود و عدم زیادت وجود بر ماهیت در وجود حقیقی از کتاب انشاء دوائر شیخ استفاده میشه. خب عبارت شیخ اینه: اعلم ان الوجود و العدم لیسا بشیء زائد علی الموجود و المعدوم. وجود و عدم زائد بر موجود و معدوم نیست، یعنی وجود موجود از سنق ثبوت الوجود است، نه ثبوت و شیء لشیء، زیادت نیست. عدم معدوم یعنی چی؟ یعنی عدم الوجود، عدم الموجود. وجود الموجود یعنی ثبوت الموجود، ثبوت الوجود. عدم، عدم موجود یعنی عرض کنم خدمت شما یعنی عدم ثبوت موجود، اصلا ثبوت شی و نفع شی هست. لذا وجود با موجود، عدم با معدوم یکیست. لکن الوهم یتخیل ان الوجود و عدم صفتان راجعتان الى الموجود و معدوم. لکن وهم گمان کرده است که وجود و عدم دو صفتی هم راجع به موجود و معدوم. یعنی وقتی میگه عدم، عدم معدوم وجود موجود، خیال که از باب ثبوت شیء لشیء هست. و یتخیل هما کالبیت قد دخل فی، گمان کرده وهم وجود و عدم رو مانند بیت که داخل می شوند این موجود و معدوم فیه در وجود و عدم. دقت کنید این فیه یعنی در واقع دخلا فیه، فیه عرض کنم خدمتتون، نه نه بد نیست، میگه گمان کرده از وهم این وجود و عدم را مانند خانه. چطور آدم در خونه قرار میگیره؟ مثلا زیدان فی البیت، زیدان فی الدار، زیدان فی السوق. خیال کرده این وجود موجودم که میگیم یعنی یعنی الموجود و مثلا فی الوجود. این آره داره بعد حالا میگه خیال کرده دخلا یعنی داخلش میشوند موجود و معدوم فیه یعنی فی احدهما وجود و عدم. معدوم در عدم داخل شده، موجود در وجود داخل شده است. مثل این که زید داخل در خانه است، نه اینطوری نیست. فیه رو پس بزنید به احدهما یعنی وجود عدم. و لهذا تقول قد دخل هذا الشيء في الوجود بعد ان لم يكن، اینجه داخل در وجود، مثل که داخل در بیته. و انما المراد بذالک عند المحققین، مراد این مطلب نزد عرفا این است که ان هذا الشيء وجد في عينه، این شيء في عينه یعنی در واقعیت یافت شده. و الوجود و العدم عبارتان عن اثبات عین شيء و نفی عین شيء. وجود الشيء وجود الموجود یعنی اثبات عین الشيء، عین الموجود. عدم الشيء یا عدم معدوم یا عدم شيء یعنی نفی عین شيء. ثم اذا ثبت عین الشيء او انتفا، وقتی که ثابت شد، سپس اذا ثبت عین الشيء او انتفا یعنی تحقق شيء ثابت می شود. ثم ازن، ازن نخونید، ازن، آره این نه این عرض کنم خدمت، نه آره این تمام شد عبارت تو اینجا تجریش شد. بله نه چون فقط یجوز و علی الاتصاب بالعدم بالوجود معن، میخواد اینجا دیگه وارد وجود عدم اضافی بشه، توجه دارید. ثم این اگر اینطور بخونیم ثم اذا ثبت عین الشیء او انتفا، وقتی که ثابت شود عین شیء یا منتفی شود، وقت بعد فقط یه جزو جوابش بشه. ولی عبارت اینطوری است، یعنی عبارت دقت کنید، ثم اذن ثبت عین الشیء او انتفا ادامه اون مطلب قبله، یعنی وجود عدم عبارتان عن اثبات عین شی او نفی، ثم اذن در این گام ثبت عین شی او انتفا، یعنی ثبت شی یعنی وجود الموجود، او انتفا یعنی عدم معدوم. این دیگه تا اینجا عبارت ابن عربی وجود عدم حقیقی رو توضیح داد. فقط یجوز، اینو باید سر سطر بنویسی، سر سطر عبارت انشاء دوائر ها، ولی سر سطر فقط یجوز علیها الاتصاب بالعدم والوجود معا، گاه خود وجود عدم با هم جمع میشن، جایز است علیها بر موجودات اتصاب به عدم و وجود با هم. یعنی چی با هم؟ یعنی وجود عدم اضافیه که با هم جمع میشن. و ذالک به نسبت ول اضافه، خودش میگه، میگه این که موجودات اتصاف به عدم وجود با هم پیدا کنن، این به لحاظ نسبت و اضافیه است که دارن. یعنی شی عین خارجی، عین خارجی با نسبت و اضافیه که به سوق و دار پیدا میکنه میتونه عدم و وجودش با هم جمع بشه. بگیم زیدان فسوق اما لاف دا، فیجوز زیدون الموجود فی عینه موجودن فسوق معدومن فی دا، زید موجود با این که در حالی که موجود است، زید در حالی که موجود است در بازار موجود است، زید با این که موجود است یعنی وجود حقیقی دارد اما موجود است در بازار به وجود اضافی، و معدوم است در خانه به عدم اضافی. فلو کان العدم والوجود من الاوصاف التي ترجع الى الموجود كالسواد والبياض لاستحال وصفه بهما معنا، اگر عدم با وجود از اوصافی باشه که ترجع الى الموجود، یعنی چی؟ یعنی اگر وجود عدم زائد بر موجود باشن و اوصافی باشن که برگردن به موجود مثل سواد جسم و بیاض جسم، بیاض جسم محال است وصف موجود به سواد و بیاض معن. شما میتونید بگید حاضر جسم چیز بیاضم ابیضم و اسود، نمیتونید بگید، چون سواد و بیاض زائد بر جسمه، لذا اجتماع سواد و بیاض بر جسم محاله. اگر وجود عدم هم مثل بیاض و سواد زائد بود بر موجود، پس نباید وجود عدم با هم جمع میکردی، اما جمع میکنی، الان جمع کردیم دیگه، زید موجود موجود است در سوق معدوم است در دا، پس من این وجود عدم چی؟ وجود عدم صفات زائد بر ذات نیست. میفرماید لاستحال وصفه و به ما محال بود وصف موجود به سواد و بیاض با هم، بل اذا کان معدوما لم یکن موجودا، وقتی معلوم بوده موجود نیست، کما انه اذا کان اسود لا یکن ابیض، اما وقد صح وصفه و بالوجود عدم و العدم معا فی زمان واحد، صحیح است که وصف کنیم موجود رو هم به وجود هم به عدم با هم در زمان واحد. در زمان واحد زید در خانه نیست در بازار هست. میگه هازا هو الوجود الاضافی و العدم الاضافی مع ثبوت العین، با اینکه شی ثبوت عینی دارد اما وجود اضافی و عدم اضافی هم دارد. فاذا صح انه ليس بصفه قائمه بالموصوف ولا بموصوف معقول وحده دون الاضافه فثبت انه من باب الاضافه والنسب مطلقا. میبینم وقتی صحیح باشد که این وجود موجود نباشد به صفتی قائم به موصوف ولا به موصوفی که معقول باشد به تنهایی دون اضافه، یعنی صفت و صفت حقیقی نگیریم اضافی بگیریم، لا به موصوف معقول وحده یعنی حقیقی دون اضافه یعنی نسبی، فثبت ثابت می شود که انه من باب اضافه و نسب مطلقا، یعنی وجود و عدم از باب اضافه و نسب است مطلقا، یعنی این وجود عدمی که الان بحث کردیم اصلا که وجود عدم اضافی است، همیشه هم وجود عدم اضافی است، مثل مشرق و مغرب اضافی است. شما از من خدمت تو ایران باشید، مشرق ایران کجاست؟ بله؟ پاکستان میشه مشرقی ایران، مغربش میشه کجا؟ مثلا عراق، ترکیه. اما اگر تو ترکیه باشی مشرق تو کجاست؟ ایرانه. مغربتون میشه اروپا. پس مشرق و مغرب نسبیه، اضافیه. یمین و شمال هم همینطور، امام و ورا هم همینطور هست. پس بنابراین ما یه وجود عدم حقیقی داریم، یه وجود عدم اضافی داریم. وجود عدم اضافی با هم جمع میشوند. میفهمه الهانا کلامو به عبارت شریفه. خب اطلق انان الفکر فی فحاوی ها، میگه رها کن انان فکرتو در لابلای این عبارت شریفه. و ام ان لحاظت نظر فی متابی ها، تعمق کن، امعان نظر کن اون نظرت رو و ملاحظه نظرت رو در متابی و لابلای مزامین در واقع این عبارت شریفه. تا حتی یزر لکه ظاهر شد برای تو انما فهمه اون متأخرون من لفظ الوجود، ظاهر شد برای تو اون چیزی رو که متأخرون یعنی فلاسفه، یعنی آیه شیخ اشراق فهمیده اون رو از لفظ وجود، وستلهو علی اصطلاح کرده برای حیث و ذهبو. این متأخرون مذهبشون اینه، فتواشون اینه، رفتن به این مذهب. الا ان وجود من الاعتبارات العقلیه العارض للموجود، فلعقل آرزه، فلعقل متعلق به آرزه است، وجود از اعتبارات عقلیه و در عقل آرزه بر موجودات می شود، یعنی در خارج واقعیتی ندارد. لیس الوجود من الوجود الحقیقی، وجود اصلا وجود حقیقی نیست. الذی وجود حقیقی که و اس و عقاعد المحققین، اساس قواعد عقاعد عرفا همین اصالت وجوده، وجود حقیقیه، پذیرش وجود. اگر وجود اعتباری بدانید اصال دیگه اصلا جمع میشه در عرفان. زمانی شما میتونید به وحدت وجود قائل بشید که اصالت وجود رو قبول کنید. و مبنا معاقده هم، مبنای عقایدشون از فیشه این، این فیشه این رو باید قبلی بودن، یعنی لیس من الوجود الحقیقی فی شیء. وجود نزد فلاسفه متأخرین شیخ اشراق از سنق وجود حقیقی در شیء نیست. دقت کنید عبارتو. ولا من الصفات الحقیقی المختصت به نزد شیخ اشراق وجود حقیقی، وجود از سنق وجود حقیقی نیست، از سنق صفات حقیقی مختصت به وجود هم نیست. بل انما هو من الاضافات التي لا دخل لها في حقيقه الوجود اصلا، بلکه این وجود از سنخ اضافاتی است که دخلی برای آن در حقیقت وجود اصلا نیست، دخلی در ضمیر لها رو بزن به صفات حقیقیه. یعنی بلکه این وجود از صفات اضافه است، نگو از صفات حقیقی مختص به اون نیست، بلکه وجود از صفات اضافیه ایست که دخلی برای اون صفات در حقیقت وجود نیست. کما یتبین منها ایزن منشا غلطه و مزال قدمه، ظاهر می شود از عبارت شیخ منشا غلط فلاسفه. این از این عبارت انشاء دوائر شیخ اکبر فهمیده می شود منشا غلط فلاسفه و مزال قدمش. چرا قدم فلاسفه تزلزل پیدا کرده، سوس شده؟ معلوم شد چرا سوسیش هم به این خاطر که بل عجب کل العجب ان مستبی الاعتباریت الوجود هو امر نسبت علی الوجه الذی ذکره شیخ بعینه. عجب و بد عجبی هم هست اینجا که نهایت تعجبه که اون چه اصطلاح کرده با صاحب اشراق بر اعتبارات وجود امر نسبت بر وجهی است که شیخ به عین ذکر، یعنی علت این که وجود اعتباری دانسته همین نکته است که شیخ اکبر در انشاء دوا توضیح داد که ایشون بین وجود حقیقی و اضافی فرق نذاشته. حیث جعل مفهوم زیدون یوجد فی السوق و زیدون یوجد فی الدار و زیدون یوجد فی الذهن و زیدون یوجد فی العین کلا به معنا واحد و هو معنا نسبت مشار الیها، و این هم معنایی است که معنای نسبتی است که اشاره کرد به آن. فقط جعل شیخ اشراق قرار داده معنای وجود منحصر در معنای نسبی اضافی اعتباری به امثال آزد دلائه، در حالی که زیدان یوجد فی السوق، زیدان یوجد فی الدار اضافیه، ولی زیدان یوجد فی الذهن، زیدان یوجد فی العین وجود حقیقی. از سیجی و لحاظ البس مزید تر انشاء داره، انشاء بعدا ما مفصل یه بحثی در بساط وجود داریم، یه چند صفحه دیگه برسیم به این مقدمه تمام بشه به اصل بحث برسیم، اونجا هم وحدت وجود رو بحث میکنه هم اصالت وجود رو مفصل تر بحث میکنه. پس بنابراین چند تا نکته شد. یک، فلاسفه وجود رو اعتباری میدونه. دو، وجود زائد بر ماهیت میدونه. ما هم یعنی عرفا هم وجود رو اصیل میدانیم هم زائد بر ماهیت موجودات نمیدانیم. اونی که زائده، اونی که اعتباری است، وجود اضافی و نسبی است و الا وجود حقیقی یا در ذهن یا در خارج است که زائد بر موجود نیستن. حالا اینجا به بعد یه لفظ کون هم توضیح میده تا انشاءالله مقدمه کنم. صلی الله علیه و آله و سلم.